بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صوم، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از موارد رخصت یا عزیمت افطار در مورد حامل مغرب است که چند فرع زیر مجموعه این مسئله ارائه شد. فرع اول جواز افطار بود که بحثش گذشت. فرع دوم وجوب قضا بود که اون هم دلیلش روشن شد. منتها برخی قائل شدن به اینکه قضا بر حامل مغرب واجب نیست و همچنین بر مرضعه قلیلت اللبن. اونا هم به بعضی از وجوه استدلال کردن. اول به همین صحیحه محمد بن مسلم استدلال کردن. به کمک صحیحه محمد بن مسلم از آیه خواستن استفاده کنن که قضا بر حامل مغرب واجب نیست. تقریب استدلال این است که در صحیحه محمد بن مسلم که در بحث دیروز گذشت آمده است که حامل مغرب به مرضعه قلیلت اللبن لا حرج علیهما ان تفطرا فی شهر رمضان لانهما لا یطیقان الصوم، یا لا تطیقان الصوم. خواستن از صحیحه محمد بن مسلم کمک بگیرن که اینها جزء الذین یطیقونه هستن. اونگاه آیه به خوبی دلالت بکند که قضا بر مسافر و مریض واجب است، بر الذین یطیقونه واجب نیست. به همون قرینه تفصیل که قاطع شرکت است در آیه حکم حاضر و همچنین مشخص شد که اداءً واجب است. حکم مسافر و مریض روشن شد که قضاءً واجب است. حکم الذین یطیقونه روشن شد که نه ادا واجب است نه قضا، بلکه کفاره دارد. خواستن به قرینه این تعبیری که در صحیح محمد بن مسلم آمده است لأنهما لا تطیقان الصوم بگویند پس حامل مغرب و مرضعه قلیلت اللبن جزء الذین یطیقونه هستند، این صغرا، و هر کسی زیر مجموعه الذین یطیقونه بود کفاره دارد، قضا ندارد این کبرا، پس بر حامل مغرب و مرضعه قلیلت اللبن کفاره است و قضا نیست. این خلاصه تقریب استدلال برخی از بزرگانی که گفتن حامل مغرب و مرضعه قضا ندارد. لکن مهمترین عبورشون برای اندراج تحت آیه همین تقریب صحیحه محمد مسلم است، در حالی که این صحیحه محمد مسلم هم تصریح به قضا میکند در ذیل و هم اینکه بفرماید لأنهما لا تطیقان الصوم، نه جزء یطیقان الصوم هستند. اما اون نکته اول در ذیل همین صحیحه محمد بن مسلم آمده است و علیهما قضاء و کل یوم افطر اطافی، این تصریح به وجوب قضا است. و اما تعبیری که اونا خواستن استفاده کنن این باعث اندراج تحت آیه است، اون تعبیرم رسانی است، برای اینکه آیه دارد و علالذین یطیقونه، این اطاقه که الفش الف ازاله است اون فعل را زائل می کند. بعضی خواستن بگویند در این کلمه اکاد و اخفیها این همزه باب افعال در اخفا در این آیه اخفیها این همزه ازاله است، یعنی ازیل الخفا. الف ازاله وقتی روی فعل در می آید اون فعل را زائل می کند. اینجا یطیقونه ماضیش اطاقه است، اطاقه یعنی ازال طاقته، یعنی طاقتش داد برود برای روزه. خب در این در آیه دارد و علل لذین یتیقونه، در صحیح محمد مسلم دارد که لانها ما لا تتیقان سو، یعنی اصلا طاقت روزه ندارد، نه اینی که طاقت میدهند به روزه رو میگیرن. ملاحظه فرمودید در بحث دیروز که روزه نسبت به روزه دار سهالت دارد یا طاقت او بیش از روزه است، مثل جوانهای سالمی که تا پایان روز کاملا روزه میگیرن، بیش از اون هم باز میتوانن صبر بکنن. اینجا طاقت فوق اون فشاری است که از روزه بر اینا تعیین میشود، یا طاقت دون روزه است، این میشه تکلیف ما رایتا و محال است، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یا طاقت همتای روزه است، یعنی کسی که روزه میگیرد تمام توانش رو میدهد ولی روزه را تا پایان روز حفظ میکند، وقتی پایان روز شد و روزه تمام شد طاقت او هم تمام میشود، طاقت را داد و روزه را گرفت بالاخره. خب این میشود علی الذین یتیقونه. اگر چنون که این آیه مطلق بود و نصوصی از قبیل شیخ و شیخ و ذوالعطاش و امثال ذالک را در تحت او مندرج نمی کرد، شاید مطلق من یتیقونه اعم از کسی که خردسال است، مثل بچه ها دختر بچه هایی که تازه به 10 سال رسیدن یا سالمندان، ولی چون نوع روایات درباره شیخ و شیخ دارد، استفاده این که خردسالان را هم میگیرد آسان نیست، البته جای بحثش هنوز هست. خب صحیح محمد مسلم دارد که حامل مغرب و مرضع قلیلت اللبن ممن لا تتیقان است، نه ممن یتیقان. پس صحیح نمیخواهد بگوید که اینها مندرج تحت آیه، پس از صحیح نمیشود اندراج این دو گروه را تحت آیه استفاده کرد، گذشته از اینکه در ذیل صحیح به صورت صریح آمده است که و علیه ما قضا و کل یوم افترت آفی، پس این دلیل تام نیست. دلیل دومی که اقامه کردن برای نفی قضا درباره حامل مغرب، همون اون روایت دوم باب 17 از ابواب من یسیح منه صوم است که مرحوم کرینی به اسنادی عن ابن مسکان عن محمد ابن جعفر قال قلت لابی الحسن علیه السلام ان امرأتی جعلت علی نفسها صوم شهرین فوزعت ولدها و ادرکها الحبل فلم تقوی علی الصوم قال فلتصدق، یعنی تتصدق مکان کل یومن به مدن علی مسکین. مرحوم کلینی به اسنادش از ابن مسکان نقل میکند، ابن مسکان از محمد ابن جعفر، که او میگوید من از ابی الحسن که منصرفی از ابو الحسن اول وجود مبارک ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه است، گاهی هم بر ابو الحسن ثانی و بر ابو الحسن ثالث هم اتهام می شود. سوال کردم که عیال من نذر کرده است که 2 ماه روزه بگیرد، وقتی فرزند به بار آورد تا این فرزند به دنیا آورده رو تأمین بکند و هزینه شو ارزایش و شیرش و همش تأمین بکند، برای فرزند دیگر باردار شد و ادرک اهل حبل، هنوز کار این بچه تمام نشد که بار دیگر شروع شد، لذا توان روزه گرفتن ندارد، فلام تقوی علی الصوم، نمیتوان روزه بگیرد، الان حامل است و نمیتواند روزه بگیرد، دیگه حامل مغرب هم نیست چون ادرک اهل حبل تازه باردار شد، حامل مغرب نیست. وقتی که درباره حامل مغرب غیر مغرب فتوا به عدم قضا باشد، در حامل مغرب هم به طریق اولا در قضا نیست. فلم تقوی علی الصوم، حضرت فرمود تصدق مکان کل یومن به مدن علی مسکین، هر روزی که افطار میکند یه چارق قضا بده، چون ظاهرش در مقام بیان است و راجب قضا سخنی نگفت، پس همشه قضا ندارد، فقط کفاره واجب است. اینم تأیید میکند که جزء الذین یتیقونه هستند که در مقابل مریض قرار می گیرن، پس قضا بر حامل واجب نیست. این سه تا اشکال بر این حدیث شده است. اشکال اول، اشکال سندی است که مرحوم خوی رضوان الله علیه اسرائیلی دارن که این محمد بن جعفر معلوم نیست کیه، برای اینکه بین ابن مسکان و وجود مبارک ابی ابراهیم یا امام رضا سلام الله علیه یه محمد بن جعفری که عبدالله بن مسکان ابن مسکان بتواند از اون نقل کند در این طبقه باشد و موثق باشد ما نداریم. یه محمد بن جعفری است که متأخر است و موثق است ولی در این طبقه نیست تا عبدالله ابن مسکان از اون نقل بکند. خب حالا این اشکال سندی که ایشون دارن، با غمز نظر از این اشکال دو تا شبهه است که نوعاً فقها رضوان الله علیهم متعرض شدن. یکی این که این رأساً از بحث بیرون است، این مربوط به صوم نظری است، به بحث ما در صوم شهر رمضان است. خب حالا صوم نظری اگر قضا نداشت دلیل است برای اینکه روز صوم رمضان هم قضا نداره. نذر کرده که این دو ماه رو روزه بگیرد. خب حالا اگر هنس نذر کرده است که خب کفاره دارد و اگر توان اون کفاره معهود دارد و اگر قدرت نداشت کفاره دیگر. اگر در صوم نظری زن در اثر حامل بودن توان روزه نداشت و شهر مقدس غذا را برای واجب نکرد، این چی دلالت میکند برای اینکه صوم ماه رمضان که غذایی دارد اون غذا در اینجا ساقط است؟ این اشکال اول. برای خب خیلی فرق میکند، خیلی ها واجبند، بعضی از اما بعضی ها اداءن اول غذاءن ثانیاً واجب است، برای اینکه خود آیه روشن کرد فرمود من کان مریضن او قلا سفرن فعدت من ایام اخر. غذا که به امر جدید است، به امر اول نیست. چون غذا به امر جدید است به امر اول نیست، حالا که امر اول در اثر عجز ساقط شد دلیلی بر وجوب غذا نیست. اگر در جریان صوم نظری غذا واجب نبود دلیل نیست بر اینکه در صومی که بالاصاله واجب است نظیر صوم ماه رمضان اونجا هم غذا واجب نباشد، با اینکه خود آیه روشن کرده است که من کان مریضن و قلا سفرن فعدت من ایام اخر. و این مورد هم از مواردی است که خوف بر خودش دارد نه خوف بر فرزند، چون تازه فرزند مستقر شد، اون حامل مغرب نیست تا انسان بگوید روزه به حال بچهش ضرر دارد، این تازه باردار شد، ادرک اهل حبل، این حامل مغرب نیست تا این ما بگوییم به اینکه چون برای فرزندش ضرر دارد بنابراین این از قصه مریض بیرون است. چرا؟ اما در مسئله مغرب بودن خوف این که اون حمل ضرر ببیند هست. الان در مسئله کفاره خواهد آمد که واقعا بین حامل و حامل مغرب خیلی فرق گذاشته. یک تصریح مرحوم محقق در معتبر دارد و یک اطلاقی در شرایط دارد، صاحب مدارک رضوان الله علیه برابر اون تصریحی که در معتبر هست اطلاق شرایط رو میگیرد، شهید ثانی کاملا در برابر محقق هست. حالا این اختلافش روشن میشود که در حامل مغرب و غیر مغرب کاملا فرق هست. خب حالا اصل این مسئله روشن می شود. پس بر فرض که سند تام باشد، مشکل دلالیش این است که این آیه دلالت دارد بر این که در باره صوم قضا نظری است، کاری به صوم ماه رمضان ندارد، خارج از بحث. اشکال دومش این است که گرچه این حدیث در مقام بیان هست، گرچه ظهور سکوتی دارد، گرچه میتوان به اسارت و اطلاق تمسک کرد و قضا را نفی کرد به عنوان سکوت، اما سکوت که در برابر نطق قدرت معارضه ندارد. اون صحیح محمد مسلم که خوندیم دارد به این که برای هر روزی که روزشون را افطار کردن باید غذا به جا بیارم و علیه ما غذا و کل یوم افطرت و فی، خب این ظهور سکوتی لا حجت است، اینکه حجت علی العدم نیست در مقابل نطق. صحیح محمد مسلم این چنین بود: و علیه ما قضا و کل یوم افترت آفی. این روایت ابن مسکان حد اکثر ساکت است از ایجاب قضا، نه تعرض دارد عدم قضا را. اگر روایت ابن محمد ابن مسکان تصریح میکرد به عدم قضا، ما میتوانستیم بگوییم به قرینه تصریح به عدم قضا اون چه در صحیح محمد ابن مسلم آمده است که به علیه ما قضا و کلی یومن هر بار استحباب میشود. اما ظهور سکوتی که در برابر نطق مقاومت نمی کند، ابن مسکان روایت ابن مسکان ساکت از قضا است، صحیح محمد مسلم تصریح به قضا دارد. بنابراین این صحیح روایت ابن مسکان گذشته از غمز سندی، مشکل سندی، دو تا ضعف دلالی و نقص دلالی دارد، پس نمیتواند در برابر صحیح محمد مسلم بو استدلال کرد برای نفی قضا. نه، فقط اطلاق سکوتی است دیگه، چون در مقام بیان بود و نگفت. همین، در مقام بیان بود و نگفت. ظهور این در نفی قضا به مثابه ظهور صحیح محمد مسلم در ایجاب قضا است؟ هرگز ظهور نیست. بله، هر جا که انسان نذر بکنند وفا واجب است، نه صوم. ولی منظور آن است که بر فرض صوم باشد، ولی این صوم نذری رو میگیرد، نه بحث ما در صوم شهر رمضان است. این بله. پس بنابراین قضا بر حامل مغرب واجب است. مطلب بعدی درباره کفاره است. بله، این آیه این سه قسمی را که بیان کرده است، نسبت به این سه قسم هر حکم هر کدام نباید تداخل بکند در حکم دیگری، برای که تفصیل قاطع شرکت است. اما آیه که نمیگوید جمیع صور، بله آیه نمیفهمد جمیع صور برای روزه همین سه قسم است، لیس الا که آیه دارد به این که اگر کسی در اثر سالمندی یا اتاش، بیماری اتاش، روزه برای او توان فرسا باشد، یعنی به مقدار طاقت او باشد، این قضا ندارد کفاره دارد. اگر مریض بود قضا دارد و کفاره ندارد، و اگر حاضر بود اداست. نمیگوید که جمیع اقسام صوم و جمیع صائمین همین سه قسمن ولا غیر. ممکن است که در بعض موارد شارع مقدس یه ترخیصی بکند، بعد بگوید به این که فعلا به شما اجازه داده میشود که این روزه را اداعا نگیرید و قضا به جا بیارید، ولی چون فضیلت روزه را از دست دادید، برای تأمین و ادراک فضیلت وقتی شرع کفاره بدید. گاهی انسان را تنبیه میکنن، گاهی هم تشویق میکنن. خب این نظیر روزهای مأموری نیست که آدم اگر اداش نتوانست قضا به جا بیاورد. که در ماه مبارک رمضان اگه کسی به زهکاری کرد، او رو گذشته از اون حد خاص یه تعذیر الهی دارد، 25 تازیانه جداگانه تعذیرش بکنه برای اینکه حرمت ماه رو رعایت نکرده. بعضی از اماکن این طور است، بعضی از ازمان این طور است. خب ممکنه شارع مقدس درباره روزهای دیگر بفرماید که شما که حالا نمیتوانید قضاش به جا بیارید، و درباره خصوص ماه رمضان میفرماید به این که حالا که نمیتوانید قضا رو به جا بیارید، چون اون قضا کار این ادا را نمی کند، برای درک اون فضیلت فائته یه چراک هم صدقه بدید. کفاره برای حامل مغرب و مرضعه قلیلت اللبن عدل قضا نیست، عدل اون فضیلت ادایی است که از دستی او رفته است. ولی درباره مریض، خب مریض چاره ای ندارد غیر از این. فرمود به اینکه اگه کسی مریض بود باید کفار قضا بفرد و کفاره ندارد. غرض آن است که این مستبعد نیست. پس دو مطلبه، یکی این که آیه این سه قسمی که دارد نباید تداخل بشه، این حق. مطلب دیگر آن است که آیه نمیگه جمعی اقسام سم، جمعی اقسام عضو تو عالم همین سه قسمه، که آیه هم چه پیامی ندارد که این صحیح محمد المسلم به سایر سه ها میگوین یه قسم چهارمی هم فرض دارد که شارع مقدس برای اینکه هیچ فضیلتی از این مکلف فوت نشود روزه را فرمود قضاءً به جا بیار، برای جبران فضیلت ادا یک چرا کفاره بده. او رو دیگه شارع مقدس فرمود به این که اگر شما قضا به جا بیاورید مثل اداس کار همون ادا را میکند، اما در باره حامل مغرب میتواند این ترخیص را بدهد با این. غرض این که ما برهان عقلی که بر حس نداریم، جای قیاس هم که نیست. اینی که آدم باید مواظب تعبد باشه برای همینه. اگر ما دلیل عقلی داشتیم یا دلیل نقلی معتبر داشتیم که جمعی اقسام سم، جمعی اقسام عوض برای جمعی مکلفین همین سه قسم است، اونگاه حامل مغرب و مرضی قلیلت اللبن رو باید مندرج میکردیم تحت مریض یا الذین یطیقونه. دلیلی که بر این هست ریسکه، ممکن است معذورین چهار گروه باشن. اگه یه روایت معتبری هم پیدا کردیم بگیم معذورین پنج گروه هن. بعضی ها ادا، بعضی ها قضا، بعضی ها کفاره، بعضی ها ادا و قضا و کفاره. منتها کفاره بدل صوم نیست، بدل اون فضیلت ادا و وقتی است که از دست داده است. و برای این صحیح محمد مسلم در سندش تام، دلالتش هم تام، مورد عمل اصحاب هم هست. فهمت قضا برای هر روز یک جره کفاره، برای هر روزم قضا. خب مطلب دیگران است که صاحب عرب رزمان لالی فهمودن که باید برای هر روز یه چرک کفاره بدهد، این تام بست و بدون مزاحم یا معارض تام بست. در مسئله شیخ و شیخ دو قول بود، یکی این که یک چرک باید بدن یا دو چرک. مرحوم شیخ طوسی رزمان لالی و بعضی از همفکرانشون فتوای شریفشون این بود که شیخ و شیخ باید دو چرک کفاره بدن، اگر نتوانستن یک چرک. معروف بین اصحاب این است که یک چرک کافی است. اون روایتی که دارد دو چرک حل بر استحباب می شود. سر این که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در بعضی از کتاب ها این دو طایفه را جمع کرده بین با تصرف در مادنه، تصرف در هیئت، این بود که دو طایفه روایت داشت. یک طایفه دلالت می کرد بر این که شیخ و شیخه یک چرک کفاره بدن، طایفه دیگر دلالت می کرد که شیخ و شیخه باید دو چرک کفاره بدن. ایشون فهمودن اگر ما کسی مقدورش هست دو چرک نشد یک چرک. اما در باره حامل مغرب و مرضعه اصلا دو طایفه روایت نداریم، روایت یه طایفه است. همین صحیح محمد مسلم است که محمد یه چرک کفاره بدیم. یا اگر هم مسئله روایت ابن مسکان بخوان بشه استدلال کنه، اونم داره یه چرک، اصلا دو چرک در کار نیست. مگر این کسی بگه سنخ کفاره همه جا یکی است، اون روایاتی که درباره شیخ و شیخه آمده که دو چرک مقام ما را شامل می شود، اونگاه اگر اون روایات مقام ما را شامل شد، طریق جمع هم تصرف در هیئت است، تصرف در ماده، یعنی دو چرک میشه مستحب، یک چرک میشه واجب. اما کسی بخواد فتوا به استحباب بدهد مشکل دارد، مگر فتوا به استحباب هم مثل فتوا به وجوب از سند معتبر می طلبد. کسی نمیتواند بگوید به این که مستحب است که زن دو چرک کفاره بدهد. البته هر صدقه تحت عنوان صدقات مستحبی اون استحباب خاص خود را دارد. اما کسی بخواد فتوا بدهد که شیخ و شیخ مستحب است دو چرک کفاره بدن، این دلیل دارد. اما حامل مغرب یا مرضعه مستحب باشد شرعاً بر استحباب خاص که دو چرک کفاره بدیم، دلیل نداری. به عنوان مطلق صدقه حسابش جداست، چون اگه این بخواد دو چرک کفاره بدهد باید قصد کند، قصد کفاره کند، نه مطلق صدقه. و این دو چرک افضل و فرده الواجب است، نه دو چرک مستحب. وقتی افضل و فرده الواجب شد باید دلیل داشته باشی. حالا اگر یک کسی به عنوان افضل و فرده الواجب این دو چرک رو داد، مشکل اصلا مجزی باشد مگر اینکه تحلیل بشه. بنابراین یه وقت کسی احتیاط میکنه در دادن چارک دوم، این راه خوبی است. یه وقتی چهارک دوم به عنوان مطلق صدقه تأدیه میکند، اونم راه خوبی است. اما کسی باید فتوا بدهد که دو چهارک مستحب است، خب این دلیلی ندارد. در باب معامل مغرب نکته حالا الان ما بحث میکنیم به این که این خوف علی نفسها با خوف علی ولدها یکی است یا نه، اون خواهد آمد روایت. الان بحث میشه انشاءالله که خوف علی نفسها با خوف علی ولدها یک حکم رو دارد یا نه. خب پس اصل جواز افطار متیقن است، اصل وجوب قضا متیقن است، اصل کفاره که این کفاره بدل صوم نیست، بدل اون فضیلت ادایی است که از دست رفته، اینم متیقن است. کفاره هم باید یک چارک باشد، اینم معتبر هست. اون یک چارک هم مطلق طعام باید باشد، لازم است هنته باشد. این مطلب پنجم اینم روشن است. این در مسئله حامل مغرب روشن است، برای این که نفرمود مد من هنته. در مسئله شیخ و شیخه این دو تا مشکل بود، یکی این که بعضی از تعبیرات یک چارک بود، بعضی از روایات تعبیر به دو چارک، چه اینکه بعضی از روایات تعبیر به مد من طعام بود، بعضی از نصوص مد من هنته بود. اونجا مشکل بود که آیا اینها مطلق و مقید و عام و خاصن یا نه بیان افضل مصادیق است. اما درباره حامل مغرب مرضعه قلیلت اللبن اصلا مسئله هنته در کار نیست، تعبیر نشده، فهمید مد من طعام. پس این پنج فرق روشن است. حالا الان مطرح می شود که خوف بار خودش است یا خوف مال ولدش است، فرق بکرد یا نه. اون مسئله اینه، آخه استحباب فتوا به یه وقتی کسی رجاءً عمل می کند خب کار خوبی است، یه وقتی بخواد فتوا به استحباب بده، فتوا به استحباب دلیل بخواد دیگه. مشکل هست، برای اینکه آیا ببینید یه وقت هست که ما میگیم چارک اول واجب چارک دوم مستحب، اینجور است یا نه دو چارک افضل و فرده الواجب است. مثلا حالا اگه کسی قصد وجه را در نماز لازم دانست، کسی در نماز جماعت میخواند یا نماز اول وقت میخواند، این میتواند بگوید به اینکه اصل نماز واجب اون اول وقتش مستحب، نماز اول وقت مستحب است یا نماز اول وقت افضل و افراد الواجب است. اون نافله است که مستحب است، نماز اول وقت که مستحب نیست، نماز جماعت که مستحب نیست. نماز جماعت در برابر نماز فردا افضل و فرده الواجب است، نماز اول وقت افضل و افراد الواجب است. اگه کسی بنا شد قصد وجه بکند، باید قصد وجوب بکند. نافله است که مستحب است. اگر کسی گفت مدین واجب است، مدین مستحب است، یعنی مدین افضل و فرده الواجب است، نه اینکه این مدان بشه مستحب یا چارک اول واجب چارک دوم مستحب، دو تکلیف باشد، این چنین نیست که. لذا اگه کسی بخواهد بگوید اون افضل فرده الواجب است، باید بگوید که این مطلقات ادله وجوب ای رو میگیرد و این به عنوان فرده واجب مطرح است. به هر تقدیر صاحب عرب رضوان الله علیه فرمودن به این که در حامل مغرب فرقی ندارد، به این که این حامل مغربی که یزور هستم و یزور حمله ها فرق نمی کند که این روزه به حال خود او ضرر داشته باشد یا به حملش، افطار میکند صدقه میدهد. مهمترین بحث این است که حامل مغربی که بر خودش میترسد این داخل در مریض است، حاملی که برای فرزندش میترسد این عنوان خاص خود را دارد. خب اگر چنانچه حامل می ترسد اگر روزه بگیرد متضرر بشود، این با سایر مرضا چه فرق میکنه؟ شما در بحث مریض چی گفتی؟ گفتید مریض کسیست که اگر روزه بگیرد میترسد مرضش اضافه بشود، یا نه کسیست که میترسد اگر روزه بگیرد میترسد مریض بشود. حدوث مرض، بقای مرض، دوام مرض، شدت درجه مرض، طول درمان مرض، به هر نحوی از آنها روزه سهمی داشته باشد، حدوثاً و بقاءاً چنین روزه واجب نیست یا در بعض موارد حرام است. حامل مغرب اگر روزه بگیرد برای خودش میترسد، این داخل در مریض است و قضا هم به جا میارد. اگر برای خودش میترسد با سایر مرضا چه فرق دارد؟ به چه دلیل باید روزه بگی قضا کفاره بدهد؟ این رو مرحوم ظاهرا محقق ثانی فرمود یا از فخر المحققین شروع شد. به من بعد شهید ثانی در مسالک ادعای شهرت میکنند. پس این بزرگان میگن که بین خوف بر نفس و خوف بر حمل فرق است. اگه کسی از حال برای خودش میترسد، این مثال بیمار هاست. در باره مریض اونجا گذشت بین که حالا اگر کسی روزه میگیرد و این روزه در باره مرض او هیچ سهمی تأثیر ندارد، نه مرضش تشدید میشود، نه باعث اضافه طول درمان میشود، هیچ اثری ندارد. خب چنین مریض البته روزه میگیرد دیگه. اونجا که شخص میترسد، خائف است بر خودش، اون جزء مریض است و روزه او ساقط است. فقط قضا باید به جا بیاره. دیگه کفاره چرا؟ خب حالا ببینیم آیا این روایات مطلق است یا نه. این خلاصه فرمایش فخر المحققین و من بعده که شهید ثانی در مسالک ادعای شهرت میکند رو این تفصیل که بین خوف علی نفس و خوف علی الحمل فرق است. صاحب مدارک هم بیان معتبر را بازگو میکند، هم تصریح اطلاقی که در شرایع هست بازگو میکند، هم مختار خود را. ایشون میفرمان محقق در معتبر تصریح کرده که فرق نمیکند حامل بر خودش بترسد یا بر فرزندش بترسد. این تصریح هست در معتبر به این تفصیل، به این تصویه. در شرایع نفرمود چه این که بر خودش بترسد یا بر فرزندش، فقط بالقول المطلق ذکر کرد، همود حامل مغرب دیگه. حالا خوف داشته باشد بر خودش یا بر فرزندش، این بالقول المطلق ذکر کرد. صاحب مدارک بعد از اینکه اون تفصیل را به نحو به سرا تصریح به تفصیل از معتبر نقل کرد و بعد از اینکه فرمود متن مطلق است، اونگاه مختار خود را میگوید، میگوید این مطلق، این اطلاق حق است. یعنی ما باید فتوا بدیم که حامل مطلقا هم قضا دارد هم کفاره، چه بر خودش بترسد چه بر حملش. چرا؟ برای اینکه سند ما که صحیح محمد بن مسلم است مطلق است. اون بزرگان گذشته از صحیح محمد بن مسلم به روایت ابن مسکان هم تمسک بکنن. اگر به روایت ابن مسکان تمسک بکنن، این روایت خیلی قوی است که شخص بر خودش میترسد. برای اینکه ادرک حل حبل، یعنی تازه باردار شد، تازه باردار شد که دیگه حامل مغرب نیست تا ما بگیم برای اون جنین، برای اون کودک ضرر دارد. که این خیلی روشن است، منتها در مسئله نظر است. مقام صوم ماه رمضان شامل نمی شود. اگه در صوم ماه رمضان بود مشکل سندی نداشت، دلالتش خیلی قوی بود که در مقابل حامل مغرب است. خب فرمایش صاحب مدارک این است که این مطلق. مرحوم علامه رضوان لره چون بعد از محقق آمده است، اینها مرزها را از هم شکافت. نظیر مسئله ذوالعطاش که آمده دو تا مسئله کرده، مرج و زوال را از غیر مرج و زوال جدا کرد. در مسئله حامل مغرب هم به شرح ایزن در باره حامل، اون حاملی که تخاف علی نفسها اون را جدا ذکر کرد و حاملی که تخاف علی ولدها اون را جدا ذکر کرد. بله، حالا اون منشأ ضرر هست. یه وقت هست که برای خودش چون اوائل سن از زندگی جوان هست مشکلی ندارد، میترسد کودک آسیب ببیند. خب پس عمده آن است که ببینیم دلیل مسئله مطلق است که صاحب شرای فتوا داد یا نه. مرحوم بعضی از آیون مثل مرحوم خوی رضوان لاله اینا این راه را طی کردن که راه شهید ثانی رو طی کردن، راه فخر المحققین رو هم مثال داره که اگر این حامل بر خودش میترسه این قضا دارد بلا کفارت علیها، اگر بر حملش میترسه هم قضا دارد هم کفاره. این تفسیر فخر المحققین رو پذیرفتن. عمده روایات باب است همین صحیحه محمد المسلم. در صحیح محمد مسلم آمده است که این صحیح مسبوق به سوال نیست، یعنی محمد بن مسلم مستقیما میگوید که من از ابا جعفر علیه السلام شنیدم وجود مبارک امام باقر که این فرماید الحامل المغرب والمرزعت القلیلت اللبن لا حرج علیهما ان تفطرا فی شهر رمضان لأنهما لا تطیقان الصوم. برهانی که این بزرگان اقامه کردن این است که اونجا که حامل می از روزه گرفتن بر خودش می ترسد با سایر مرزا یکسان است. خب یه وقت است کسی سالم است می ترسد اگر روزه بگیرد مریض می شود و معیار هم ضرر بود، تنها مرض نبود، میترسد اگر روزه بگیرد این ضرر متوجه اوست، حالا یا ضرر ارضی یا ضرر بدنی یا ضررهای دیگر، معیار ضرر بود و در مقام اثبات خوف و قلایی هم طریقیت داشت به کافی بود. خب اگر خوف دارد که متضرر بشود با سایر مرزا یکسان است دیگه. وقتی با سایر مرزا یکسان شد من کان مریضن و علی سفرن فی عدت من ایام اخر، آیه این رو میگیرد. حالا اگر ما بودیم و صحیح محمد مسلم نبود و نسخ خاص هم نداشتیم، یک زنی است حامل و اگر روزه بگیرد میترسد ضرر ببیند بر خودش، چه فتوا میدادیم؟ میگفتیم قضا دارد و کفاره ندارد دیگه، با سایر مرزا یکسان بود. اگر مکلف بخواهد روزه بگیرد متضرر میشود، حالا منشأ ضررش یا برودت یا حرارت هواست یا خصوصیت های دیگر اقلیمی است یا حملی است که در نهان اوست، منشأ ضرر هر چه است اگر کسی میترسد متضرر بشود قضا دارد و کفاره ندارد. اینجا هم همینطور دیگه. مؤید مسئله آن است که خود امام سلام الله علیه کلمه مغرب را ذکر کرد، خود امام قلیلت اللبن را ذکر کرد. این چه کثیرت اللبن چه قلیلت اللبن برای مادر مرضع فرق نمی کند، برای اون رضیع فرق می کند. این قلیلت اللبن گفتن ناظر به آن است که چون وقت انسان روزه بگیرد این شیره کم کمتر می شود، اون کودک آسیب می بیند. حامل مغرب گفتن باعث می شود وقتی که بالاخره حمل از قضای مادر تغذیه می کند، وقتی قضا به مادر نرسد اون کودکی که الان مغرب است، یعنی حاملی که مغرب است و قرابت ولادت او قضای بیشتری می طلبد و چون قضا در سال سوم کمتر به مادر می رسد قهرن کمتر به کودک می رسد، او آسیب می بیند. پس اولا در کلام سائل نیست تا ما بگوییم این قید در کلام سائل است، بلکه مستقیما خود امام سلام الله علیه این دوتا قید را ذکر کرده. ثانیاً این دو تا قید هر دو به ولد برمیگردد، حامل مغرب مرضعه قلیلت اللبن. خب وقتی اون حمل قرابت ولادت او شد احتیاج به تغذیه بیشتری دارد، مادر اگر روزه بگیرد قضا او هم کم میشد، او آسیب میبیند. مرضعه قلیلت اللبن بالاخره قضای مادر است که به صورت شیر ظهور میکند، این مرضعه چون قلیلت اللبن است اگر روزه بگیرد این شیره کم او هم کمتر می شود، وقت اون کودک آسیب ببیند. پس روایت برابر این دو قیدی که دارد متوجه جایی است که کودک از روزه گرفتن ضرر می‌بیند. مادر به حال کودک می‌ترسد، نه مادر به حال خودش. بنابراین این روایت اطلاق ندارد. وقتی روایت اطلاق نداشت، حق با فخر المحققین است و من بعد حق با شهید ثانی است. حالا ببینیم حق با این بزرگان است یا مطلب دیگر. فردا که مناسبت شهادت تعطیل است. والحمدلله رب العالمین.